أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان آداب اعمال حج از احرام و بقیه اعمالی که بعد از احرام میان، عنوان بحث همین مستحبات و آداب، قسمت عمده از اونچه که عنوان مستحبات یا مکروهات در احرام و غیر احرام، طواف و سعی و اینها ذکر شده، قسمت عمده اینها مورد تسالم هست، غیر الزامی بودن حکم در اونها. اینکه حکم حکم استحبابیه، یجوز و ترک برای مکلف، بهتر است انجام بده، ولی یجوز و ترک برای مکلف، یا در عکسش کراهت دارد ولی یجوز و فعل مع کراهت. قسمت عمده اونچه که در این فصل آداب و مستحبات و مکروهات ذکر شده، اموری است که لا خلاف در غیر الزامی بودن. در اینها دیگه خیلی وارد بحث در اونها نمیشیم. در خیلی از مواردی که ذکر کردن روایات هست، در بعضی از موارد هم روایات، در شاید اکثر اینها هم روایاتی که وارد شده روایات معتبر من حیث و سند هستن. بنابراین بود که فقط بعضی از اینها که به عنوان آداب ذکر شده در کلمات، از جمله در مناسک، ولی محل اختلاف هست. بعضی ها قائل به حکم الزامی در اونها هستن، اونها را متعرض میشیم و بحث میکنیم، به الا اونایی که همه قائل به استحباب و عدم عدم لزوم هستن، اونا خیلی جای بحث نداره. معلومه دیگه، بالاخره روایات معتبره هست. روایت معتبرم نباشه، ضعیفم باشه، با قاعده تسامح درست میشه. مقدار انجام دادن اونها به قصد رجا برای درک ثواب لا اشکال در حسن و مطلوبیتش. حالا از اموری که در همین قسمت آداب ذکر شده به عنوان آداب احرام، بعد از قسمت مستحبات مکروهات بود. به مناسبت این ثوب اسود، احرام در ثوب اسود هم از جزء مکروهات در احرام ذکر شده بود، منتها چون در این قسمت ثوب اسود تعبیر اهوت در ترک بود، این بحث در احرام در اسفل مطرح شده. به مناسبت بحث در ثوب اسفل، احرام در ثوب اسفل، بحث از مطلق لبس اسفل هم در ذیل اون بحث مطرح شده، با فرو و جزئیاتی که در این بحث بود. بعد از این بحث احرام اسفل، امور دیگه هم به عنوان مکروهات در احرام ذکر شده، مثل نوم علی فراش اسفل، علی بسادت صفرا، یا احرام فی ثیاب مخططه، که یعنی اونایی که رنگا رنگ هست و رنگین و نقش اینها داره، اینا هم که جزء مستحبات اینا هست نیست. فقط اون قسمتی که یکی در همین قسمت مکروهات، یکی از اموری که به عنوان مکروه در احرام ذکر شده و جای بحث داره و محل خلاف هم هست، این عنوانه که در مناسک هست، که از مکروهات تلبیت و من ینادیه. این که در حال احرام اگر شخصی صدا زد انسان را، ندا کرد انسان را، انسان در جواب او بگوید لبیک، تا در حالت احرام این لبیک را به او بگوید به عنوان جواب دادن، این از مکروهات در احرام ذکر شده در عبارت مناسک است که بل الاحوط ترک ذلک، بلکه احوط اینه که این را انجام نده، یعنی این کار را انجام نده، نه اینکه فقط مکروه باشه، ازش ترک بکنه، ترک بکنه این امر را در حال احرام این را انجام نده. حالا بچه این که حکم این مورد چیه که انسان در حال احرام تلبیه به غیر بگوید به غیر خدا، در گلبال بچه اعتباری برای او ذکر شده بود، عبارت از اینه که گفته شده به این که چون بالاخره انسان که دیگه محرم شده دیگه در حالت خاصی قرار گرفت که در همین حالت هست که در حالت خاصی قرار گرفت که در این حالت تمام توجهش به خداوند متعال و اظهار عبودیت و خضوع فقط در مقابل خداوند متعال، سراپا گوش در مقابل خداوند متعال و فرمانهای خداوند متعال هست. این حالت احرام یا حالت اینطوری هست. و وقتی شخص در این حالت قرار میگیره با توجه به خصوصیاتی هم که احرام داره که از همه زر و زیورهای دنیایی خودش را رها کرده، لباس ساده ای که دوتا حوله هست و اینها به همین اکتفا کرده، حالت احرام حالتی است که قرار داده شده در شریعت برای اینکه شخص در این حالت تمام توجه و تمحضش به فرمان به فرمانهای خداوند متعال و التفاتش به خداوند متعال باشه در و عبودیت در مقابل خداوند متعال را اظهار بکنه، خضوعی در مقابل خداوند متعال را اظهار بکنه. این خصوصیتش اینه. و در این قسمت هم من این روایتی که وارد شده در این که بله در راجب امام مجتبی علیه السلام که در وقت گفتن تلبیه حالت تزلزل و این حالت برای امام علیه السلام یا حالت رعشه، حالت بالاخره استراب برای امام علیه السلام بله پیدا میشون اینا، بعد به امام عرض کرده بودن که مثلا چطور مثلا اینجا حالت احرام اینجوری که با تأمل تأنی مثلا مضطرب هستی، زود نمی این حال بعد این الفاظ احرام که با اونا انشای احرام بشه اونا رو نمیگی، حضرت فرموده بود که بالاخره این حالت خاصی هست، مثلا خوف این هست که بگویم لبیک در جواب خداوند متعال مثلا بفرماید لا لبیک، مثلا این حالت خاصی است که شخص با گفتن تلبیه خودش را در اون حالت قرار میده که حالت تمحض برای و اقبال به تمام معنا نسبت به خصوص خداوند متعال. حالا این وجه اعتباری هم از این مطالب گرفته شده، گفته شده به این که چون حالت احرام حالت تمحض برای خداوند متعال و اقبال تام انحصاری برای خداوند متعال، دیگه در این حالت معنا نداره انسان به مخلوق خداوند متعال که او را صدا زده به او بگوید که لبیک. این لبیک گفتن یعنی که انه حالت حاضر بودن، سراپا گوش بودن، در خدمت بودن. این در با احرام این شخص در خدمت خداوند متعال قرار گرفت، دیگه معنی نداره که در حالت احرام در خدمت شخص آخری قرار بگیره. وجه اعتباری که برای اینکه لبه گفتن به صدا زننده در حالت احرام وجه نداره بلکه مبغوضیت داره، وجه اعتباری اینه. نه اون حالت اقبال، نه اون حالت احرام به لبیک، در خود لبیک گفتن، لبیک گفتن یه خضوع خاصی هست به همونجور که ارشاد کردن که انه سراپا گوش هم سراپا گوشم، یعنی در حالت در خدمت بودن، این که حالا بلو به تعبیرات و بچی در بعضی جا به کار برده میشه، ولی اون معنای خاص اصلا مثلا میگه قربانت برم، این تعبیرات اینجوری حالت فدا کرد انسان از جهت لفظی، ولی معنای او رو قصد نمی کنن، ولی لفظ و این معناست، مثل قربانت برم حالت یعنی من فدا شدم، یا میگن فدایت شدم، یا حالت اینجوری کلمه لبیک، لفظ لبیک از نظر معنایی بار این چنین معنایی رو داره. و با توجه به این که در حالت احرام، احرام اینه که شخص این حالت را در مقابل خداوند متعال داشته باشه، تخضعی در مقابل خدا به نهایت مرتبهش برسه، که در اون حالت دیگه فقط اقبال خداوند متعال باشه، در خدمت خداوند متعال باشه، در مسیر انجام دادن فرمان در بله فرمان خداوند متعال و اون عباداتی که خدا در اینجا قرار داده قرار میگه. در این حال بخواد به دیگری بگه که من سرابا گوش برای تو هستم، این مناسبت نداره. حالا این وجه اعتباری است، البته خب ممکنه به خصوصیات با توجه خصوصیات این وجه اعتباری اثبات بله خود این فی حد نفس اثبات من که نمی کنه، بالاخره مناسبت داره، بله از جهت اینکه چون انسان در این حالت قرار میگیره مناسب نیست که حتی لفظی که دلالت بر فدا شدن و در خدمت بودن غیر را به کار ببره، از جهت اینکه مناسب حال احرام نیست، این وجه اعتباری صحیحه، ولی کراهت منع شرعی را، منع به معنای حرمت را اثبات نمی کنه، کراهت اصطلاحی را هم اثبات نمی کنه، ولی بالاخره این امریست که لایم بقی ان یفعل، در این حد این وجه اعتباری کافیه، اثر داره، برد داره. عمده در بین روایاتیست، ادلهیست که در این مسئله وارد شده، که از اون ادله یا در اون ادله اومده که این حالت را، این لفظ را به کار نبرد شخص محرم وقتی دیگری او را صدا زد، این را به کار نبره. باید ببینید اون دلیل که در بین وارد شده من حیث و سند تمام یا تمام نیست، و ما یستفاد و از روایت آیا حکم الزامی هست که نباید بگوید حرام هست گفتن این، یا اینکه حکم ترخیفیه. روایتی که در بین وارد شده صحیحه حماد بن عیسی است که در باب 91 از ابواب تروک احرام اونجا ذکر شده، کلینی از محمد ابن الحسین که ابن عبد الخطاب باشه، از محمد ابن اسماعیل که ابن بزی باشه، از حماد ابن عیسی، از امام صادق علیه السلام اونجا بله باب 91 حدیث اول باب 91 در اون روایت اینطور اومده که لیس للمحرم ان یلبی من دعاه حتی یقضی احرامه، کسی که بله شخص برای شخص محرم روا نیست، نباید شخص محرم تلبیه بگوید کسی را که صدا زده او را، طلب کرده است او را، خوانده است او را. لیس للمحرم ان یلبی من دعاه، تا وقتی که احرامش تمام نشده این حالت تلبیه را نسبت به غیر انجام نده. قلت و ادامه روایت اینه که قلت و کیفه یقول، پس اگه صدا زده چی بگه؟ بگه یا سعد مثلا، تعبیر امام که همین مقدار مثلا بگه یا سعد، اما اینکه بگه لبیک اینا نه، تعبیر لبیک را این عنوان دیگه، حالا یا سعد بگه نداره بالاخره، ولی تا این لبیک را، تعبیر لبیک را نباید به کار ببره. مورد بحث اینه. خب این در روایت بله این در این روایت مرحوم صاحب وسایل از کافی نقل میکنه، سندش اینه، در باز این روایت را به نقل از تهذیب هم نقل میکنه، فرموده در ذیل این روایت رواه شیخ به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از محمد ابن اسماعیل ابن بزی، همین محمد اسماعیل یا محمد ابن اسماعیل بزی. و این روایت بله درش این طور بوده. خب از این روایت اصل من و جامعه من استفاده میشه، لا اشکال در این مطلب. بله لا اشکال در این که از روایت من حیث سند صحیح است، من حیث دلالم تعبیر امام علیه السلام اینه که این کار رو انجام نده، لیس للمحرم، برای محرم نیست، حق نداره که این کار رو انجام بده، این مقدار اصل المن ازش استفاده میشه، اصل منهیون ان بودن ازش استفاده میشه. اما آیا نهی در اینجا به معنای حرمت هست یا اینکه کراهت هست، کراهت اصطلاحی هست که یجوز و ترک، ما باشیم ظاهر این روایت، ظاهر این روایت باید حکم به مقتضای ظهور حکم به حرمت بکنیم. لیس للمحرم در اینجا یعنی محرم حق نداره این کار رو انجام بده، هر امری که وارد بشه یا نهی که وارد بشه در مقابل او ترخیص در ترک داده نشه، مقتضای ظاهر اینه که حکم بر حکم حکم بشه به اینکه این حکم در بین حکم الزامی هست نه حکم تنزیهی. بعد لیسه دیگه مثل بقیه موارد دیگه حق نداره دیگه، حق نداره، این حق نداره. اگر یا نباید این کار رو انجام بده، اگر در مقابل ترخیص باشه عیب نداره، ولی ترخیص در کار نباشه نمیشه حکم بگیریم. خب این یک روایت. در روایت دیگه بله در همون باب 91 حدیث دوم اونجا اینه که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق، مرحوم صدوق میگه قال صادق علیه السلام یکر اهل رجل ان یجیب به تلبیه اذا نودیه و هو محرم. در اون عبارت روایت دوم که صدوق نقل کرده تعبیر یکره هست، در روایت اول روایت حماد لیس لهو بود یکره. این یکره عنوان یکره در این روایت ذکر شده، آیا مقصود از یکره یعنی کراهت یا یکره به معنای لغوی است؟ همون بحثی که قبلا اشاره شده، ولو در بعضی از کلمات اومده که در جایی را که در روایت یکره باشه مقصود کراهت اصطلاحی هست، ولی این حرف تمام نیست. عنوان کراهت در کتاب و سنت به همون معنای لغوی به کار رفته که معنای ناپسند بودن، ناخوشایند بودن، معنای جامع هست، اظهار ناخوشایندی هم اگه بدون ترخیص در ترک باشه حمله بر حرمت میشه. یکره با لیس لهو به دقت هیچ فرقی نداره، ولو بعضی از کلمه یکره خواستن کراهت اصطلاحی استفاده کنن، ولی این وجهی نداره. خب با توجه به این مطلب ما در حقیقت یه روایت معتبری داریم که روایت حماده، یه مرسله صدوق هم داریم. البته مرسله صدوق جزء مرسلاتی است که به صورت قطعی مرحوم صدوق به امام نسبت میده، چون تعبیر اینه که قال صادق علیه السلام، یعنی نسبت قطعی میده. آیا مقطوعات صدوق حجت است یا حجت نیست؟ اینا قبلا هم اشاره شده، بعضی ها قائل به حجیت مقطوعات صدوق در مقابل مرویات شدن، ولی من حیث مبنای مطلب تمام نیست. نه اونجا سند را در جای در مشیخه، در جایی که در متن صحیح روایت را از شخصی نقل کرده باشه، مثلا گفته باشه که روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، یا گفته باشه که حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام، در مشیخه اونجا توضیح میده، میگه ما رویت او فی هذا الکتاب من زراره، فقط رویته به این سند از پدرم، فقط اخبرنی بهی مثلا پدرم یا محمد بن حسن. اینا اون سندی که در آخر مشیخه صحیح آورده سند به اون اشخاصی هست، اشخاصی از رباط هست که در متن صحیح اسم اونها را در روایت آورده، ولی اونجایی را که در متن صحیح اسم راوی را نیاورده، فقط آورده که قال صادق علیه السلام، قال امیر المومنی علیه السلام، محمد امیر المومنی علیه السلام. بله محمد امیر المومنی ولی هم اینجا عرض میکنه اونجایی را که در متن فقیه سند را نیاورده باشه، فقط گفته باشه قال صادق، قال امیرالمومنین علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونایی که در مشیخی آورده به اینها ارتباطی نداره. اون سندهایی که در مشیخ آورده مال جاهایی است که در متن مثلا گفته ابو بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام سماعه از ابی عبدالله علیه السلام، اونجا گفته ما رویتو ان سماعه فقط اخبرن بهی فلان. اما جایی را که در متن فقی به صورت مرسل نقل کرده باشه، از خود امام علیه السلام نقل کرده باشه، این قسم میگن تعبیر میکنه از این به مرسلات. مرسلات اون مشیخه مال مرسلات نیست، مرسلات مال جایی. مرسلات هم دو قسمن، یه قسم از مرسلات جایی است که مرحوم صدو تعبیر میکنه که روی عن ساده، اینا اسم این قسم دارن مرویات. یه قسم هم اون جایی است که تعبیر میکنه به این که قال صادق علیه السلام یا قال امیرالمومنین علیه السلام، قال رسول الله. این قسم از مرسلات را میگن مقطوعات. بعضیا در این قسم مقطوعات گفتن فرمودن که این مقطوعات صدوق برای ما حجته، ولو سند را ذکر نکرده باشه ولی مقطوعات حجته. قبلا اشاره شده بود در از جمله کسانی که قائل به اینن، مثل مرحوم امام قائل به اینن، در مرحوم آقای خویی هم در دورات قبلی در اصولشون همین نظر را داشتن که قسم مقطوعات حجته. یه وجه هم برای او ذکر کردن، فرمودن که با این مرحوم صدو با اون تورعش، با اون تقواش، با این که میدونه که اگر حجت نداشته باشه نباید روایت رو به امام علیه السلام نسبت بده، مطلبی رو به امام علیه السلام نسبت بده. این از اموری است که مثل مرحوم صدوق که باید اینو بدونه، کسی که در حال روزه مثلا در روایتی رو که نمیدونه امام علیه السلام فرموده یا نه به امام نسبت بده، میشه کذب علی امام دیگه. مرحوم صدوق با اون تبرعش، با اون خبرویتش در نسبت به احکام شریعت، اگه در یه جایی حجت نداشته باشه بر صدور روایت، نمیدونه روایت رو به امام نسبت بده. پس اینجا که گفته قاله، از قاله گفتن صدوق، از اسناد قطعی صدوق، ما کشف میکنیم که مرحوم صدوق حتما حجتی داشت بینه و بین الله، بر اساس اون حجت برای او ثابت شده بود که این روایت، روایت صادر از امام صادق علیه السلام است، روی نسا برای ما داره نقل میکنه. و الا اگه ثابت نشده بود که اسناد جزمی نمیده. اون وجهی گفته شده اینه. قبلا هم اشکال شده بود که این وجه تمام نیست، به جهت اینکه قبوله که مرحوم صدوق اون چرا که میفرماید بر اساس حجت فرموده، ولی تمام حرف در اینه که حجتی که پیش مرحوم صدوق بر صدور روایت وجود داشت، آیا اون حجت برای ما هم حجیت دارد یا نه، تمام حرف در این قسمته. چون در این بحث اثبات صدور روایت از ائمه علیهم السلام اعمال حدس و اجتهاد می شود، بعضی ها با اتکای به قرینه روایت را حجت می دونن، مثل ابن ادریس که با اینکه خبر ثقه را حجت نمی دونه ولی خبر محبوب به قرینه را حجت می دونه، در فقهش در موارد متعددی به خبر عمل می کنه، ادعای اینه که ما قرینه پیدا کردیم. چون باب اعمال حدس و اجتهاد در نسبت دادن روایت به امام معصوم علیه السلام بازه و دعوه قدمان بر این بود که اعمال اجتهاد و اعمال حدس می کردن در اثبات، ما اون مقداری که از اسناد جزمی صدوق می توانیم به دست بیاوریم اینه که مرحوم صدوق حجتی داشت بینه و بین الله برای اینکه این روایت از امام صادر شده، ولی حجتی که مرحوم صدوق دریافت کرده برای ما هم حجیت داره، چون نوعاً مبتنی بر مسائل اجتهادی و نظری است که محل اختلافه، ملازمه نداره. خلاصه حجت عند صدوق ملازمه نداره با حجیت عندنا. روی نسا مقطوعات هم مثل مرویات در قسمت مرسلات قرار میگیره و از این جهت نمیشه حکم به اعتبار روایت کرد. حالا
فهمید یا خودشون بیان کردن که ما این طریقی استعادشون رو فهمید که بیانسون
قرائن دیگه مرتبه خبر محفوظ به قرینه. قرائن چیه؟ قرائن امور متعددی است. به چه چیزایی اعتماد میکنن در
این
بحث موارد مختلفه. در یه موردی ممکنه مطابقتی این با در بعضی از موارد قول مرحوم شیخ هم مثلا در عده فرموده که در بعضی از موارد ما دو تا روایت اگه متعارض هم ببینیم به اون روایتی که موافق با احتیاط عمل میکنه بعد از اون فتوا میدیم، این روایت رو مدرک قرار میدیم. در موارد تعارض اگه یک روایت مطابق با احتیاط باشه این حجت پیش ما هست. این معناش اینه که اعمال حدس و نظر در اثبات قول امام، اینجور اعمال حدس و نظر در میان قدمای اصحاب وجود داشت، در میان متأخرین هم وجود داره. دون حساب اشکال عام اینه که اصل مطلبی که گفته شدید که مرحوم صدوق اسناد قطعی میدهد حتما باید حجتی بین خودش و بین خدا داشته باشه تا این قسمتش قبوله. ولی تمام حرف اینه که حجت پیش مرحوم صدوق و پیش ما هم حجت است، به حیثی که ما هم به او دسترسی پیدا بکنیم بر طبق همون اعتقاد مرحوم صدوق اعتقاد پیدا میکردیم یا نه. این چون از امور اجتهادی است که محل خلاف و محل نزاع هست روی حساب ملازمه خلاصه در بین نیست. اون حرف دیگه نه، اون یه حرف دیگه. این که مرسلات ابن ابی عمر حجته، چون خود مرحوم شیخ در ورده فرموده چون اینها کسانی هستند که لا یروون و لا یرسلون الا انسقه، چون لا یروون و لا یرسلون الا انسقه، اگر یه جایی ابن ابی عمر گفت ان رجله، این رجل حتما باید ثقه باشه. چرا؟ چون او از ثقه نقل میکنه. اونجا معلومه که روایت کردن ابن ابی عمر به خاطر اینه که راوی او ثقه هست، ولی در کلام مرحوم صدوق که عمل به روایت مرحوم صدوق کتاب را نوشت فقیه و من لا یحضره الفقیه به عنوان مستند مستمسک قرار بگیرد برای کسی که فقیه پیش او حاضر نیست بتونه از این فتاوا استفاده بکنه. کتابی است که بر اساس او مرحوم صدوق فتوا داده، فتوای برتقین داده، حجت میخواد پیدا کنه. روایت باید پیش مرحوم صدوق صحیح باشه، ولی صحت روایت پیش مرحوم صدوق، صحت در کلام علما به معنای اینه که حجت بر صدور روایت از امام داشته باشیم، اما حجت منحصر در نقل ثقات نیست. روی این حساب به عنوان شاهد عرض کردم با این که ابن ادریس خبر ثقه رو حجت نمی داند ولی در این حال به روایت عمل می کنه، معلوم میشه که صحت روایت پیش اینها حتی در تا زمان ابن ادریس صحت روایت متوقف نیست بر ثقه بودن راوی او. ممکنه راوی او ثقه نباشد یا راوی او ثقه باشد، خبر ثقه حجت نباشه، ولی از جهت علم به صدور از روایت از امام به روایت عمل بکنه. روی این حساب این پس در اینجا در این بحث ما یه روایت معتبره داریم. حالا روایت مرحوم صدوق ولو من حیث سند ضعیف باشه ولی در محل بحث خلل ایجاد نمی کنه، چون روایت حماد بن عیسی که من حیث سند که معتبر بود. ولی حالا این بحث استطرادی پیش اومد که اگر فرض می کردیم روایت حماد نبود، روایت صدوق مرسله صدوق به تنهایی بود، آیا می شد با او حکم رو اثبات کرد یا نه؟ بحث تنزلیه و الا با وجود روایت حماد بن عیسی که صحیح و سنده احتیاج به مرسله نداشتیم. حالا نظر بحث بعد از اینکه من حیث و سند روایت معتبره شد و من حیث و دلالم ظاهر اولیه این روایت منع الزامی بود، یعنی نباید محرم این کار رو انجام بده، لیس للمحرم ان یلبی، یعنی نباید، حرام است بر او اینکه این رو انجام بده. با توجه به اینکه ظاهر روایت حکم الزامی هست، چطور در اینجا در مقام فتوا مشهور فقها قائل به کراهت شدن، گفتن که نه، این گفتن تا تلبیه در جواب کسی که انسان را سرازده، این جزء مکروهاته. وجهش چیه؟ این را در کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، در کلام مرحوم های حکیم در اون دلیل ناسک اومده. بعد یا اینجور گفتن که این روایت حماد ابن عیسی ولو ظاهر در لزوم حرمته، ولی باید حمله بر کراهت اصطلاحی بشه. چرا؟ اینجور تعلیل کردن در کلام بله صاحب جواهر اینطوره، بله یعنی در کلام صاحب جواهر اینه که ما یه روایت دیگه‌ای داریم که اون روایت دیگر درش اومده که لا بحث ان یلبیه. خب به خاطر اون روایت دیگه میشه تردید در تردیه، اون قاعده درست میشه. قاعده این بود که هر جا نهی در بین باشه، اگر ترخیز در ترک نباشه باید حمله بر حرمت بکنیم، ولی اگر یه روایت دیگه ترخیز در ترک داده، خب دیگه به خاطر روایت دیگر رفعیت از اون ظهور میکنیم، حمله بر کراهت اصطلاحی میکنیم. همونطور که در مستحبات میگم، در مستحبات هم اگر یه دلیلی بگه اختصال جمعه دلیلی ما باشیم و روایت دیگه نباشه، باید حمله بر لزوم بکنیم. ولی اگر یه روایت دیگه اومده باشه بفرمایید که لا بحث به ترک غسل یوم الجمعه، به واسطه این دلیل دوم که ترخیص در ترک میده، امر در اختصال حمله بر استحباب میشه. در قسمت کراهت هم به همین نحوه، نهی مطلق یدل علی التحریم، ولی اگر ترخیص در ترک بیاید موجب حمل اون نهی بر کراهت اصطلاحی میشه. در کلام مرحوم صاحب جواهر فرموده که یه روایت دیگه‌ای ما داریم از امام باقر علیه السلام که در اون روایت در اومده که لا بعث ان یلبی المجیب، که در محرم در مقام در حال احرام هم لا بعث که تلبیه بگه، یعنی به تلبیه جواب اون سوال کننده را طالب را بده، کسی او را طلب کرده این جوابش را بده. در کلام مرحوم آقای حکیم هم در دلیل و ناسک اینجور اومده، فرموده که این حکم در بین که حکم کراهتی هست، کراهت در تلبیت من ینادی ثابته. چرا؟ لصحیح حماد، به خاطر روایت حماد بن عیسی، المحمول علی الکراهه بقرینه غیره، که این صحیح حماد را باید حمله بر کراهت بکنیم به خاطر روایت دیگری که در اون روایت ترخیص در ترک گفته شده. روایتی که ترخیص در ترک در شده کدوم روایته؟ همین روایتی است که یه روایتی است که بله در باب این روایت، بله در باب 42 از ابواب احرام اونجا وارد شده که مرحوم صاحب‌الصحابه نقل میکنه، حدیث دو باب 42 از ابواب احرام اونجا وارد شده که از بله به اسنادی، یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام قال لا بأس ان یلبی المجیب. این مقصود از اون خبر آخر که میگن صاحب جواهر گفت خبر آخر، یا مرحوم های حکیم گفت به قرینه غیری، مقصود این روایته. آیا این روایت میتونه قرینه بر خلاف باشه یا نه؟ اشکالی که هست اینه که همونطور که در کلام مرحوم های داماد در کتاب الحج اومده، ما روایتی که در این روایت اومده باشه که موجب تلبیه، این چنین روایتی نداریم که لا بسن یلبی المجیب باشه. اونجه که در باب 42 از ابواب احرام حدیث دو اومده، اونجه که در اون باب اومده تعبیر این کلمه هست، ولی ان لا بس ان یلبیه هست، ولی اون کلمه بعد از یلبیه چیه؟ این از جهت نقلی مد مختلف نقل شده. در اون باب 42 بحث به نسخه‌ای که در وسائل هست 20 جلدی داره، لا بس ان یلبیه الجنوب، یعنی در برای احرام بستن لازم نیست که حتما طهارت از جنابت داشته باشه، جنوب در حال جنابت هم میتواند تلبیه بگه، هم تلبیه اصلی رو، تلبیه های مستحب هم میتونه بگه. قبلا هم بحث شده بود که هم در تلبیه اصلی بله این در حال جنابت تلبیه گفتن مانعی نداره، در حال حیضم ولو زن حائض باشه تلبیه در حال حیض مانعی نداره، در تکرار تلبیه که استحباب داره تلبیه تکرار بشه، این تکرارش هم برای همه افراده، حتی للجنوب والحائض هم تلبیه لا بحثه، به این که یعنی تکرارش مستحب از مطلوباته. این عبارت بله این ما یه روایتی که دلالت بکنه بر این که ناظر به این باشه که محرم در حال احرام به سوال کننده با لفظ تلبیه جواب بده، چه این روایتی نداریم. یه روایتی به این نحو داریم که کلماتش مشابه با اینه، اون مورد اشتباهه، ولی بحث بعضی از نقلها اون داره لا بحثن یلبی الجنوب، به این ربطی به مجیب نداره. پس در مقابل روایت حمام که سندن معتبر بود، دلالتن هم ظاهر در حرمت بود، ما یک روایتی که دلالت بر ترخیص در فعل داشته باشه چه این روایتی نداریم. روی این حساب به این مقدار ما اگه بودیم و روایت حمام مقتضای صناعت این بود که حکم به وجوب به حرمت گفتن تلبیه بکنی، ولی در این حال اینجا راه دیگه‌ای که بچی دیگه‌ای که در مثل مقام گفته میشه برای اینکه در اینجا برای این جور تلبیه گفتن مانعی نداره، همون استناد به همون قاعده لوکان لبانه که در موارد متعددی در کلمات مرحوم آقای خویی به او استدلال شده. ولی اشاره نه اون باب در وسائل اونه، ولی اون که مثل صاحب جواهر و مرموهای حکیم که انه فرمودن که یه روایتی ما به این عنوان داریم، حالا اون اونا میگن که به اساس نظر اونا بخواییم حساب بکنیم، میگن که اگه صاحب وسائل که اون باب آورده اشتباه آورده دیگه، به الا کلمه موجی بله برداشته بله. در ابواب تلبیه دیگه، در ابواب تلبیه در کافی اینجور ذکر شده، این در ابواب تلبیه مناسبت داره که بگه که هر دو حکم ذکر بشه، هم باب هم حکم اینکه تلبیه احرام از چه افرادی محقق میشه و همین که در جایی که شخص محرم شده چه چیزایی را باید رعایت بکنه، باب مناسبت با اینها داره. ولی علی‌ای‌حاله بالاخره اشکال اصلی اینه که این به این مرد که کلمه مجیب درش باشه این ثابت به اصطلاح نشده، اولا این اولا، ثانیا من حیث سند اون روایت محل اشکال دیگه، من حیث سند اشکال داشته باشه، اما روایت من که درش لیس لهو به کار رفته من حیث سند معتبره. اگر دلیل معتبره بر ترخیص پیدا میکردیم رفعیت میکردیم، ولی اگر دلیل معتبر پیدا نکردیم با یه روایت ضعیفه که نمیشه از ظهور اون روایت رفعیت بشه. روی این حساب اینجا اون وجهی که موجب حمل سعیه حماد بر کراهت میشه همون وجهی است که در نوع این موارد در کلام مرحوم مایه خویی به او استدلال شده و اون عبارت از این قاعده لوکان لبانه، در اموری که کثیر الابتلا هست اگر تعبیرش اینه که اگر حکم الزامی در شریعت وجود داشته باشه با توجه به ابتلای اکثر الناس غالب الناس به این حکم الزامی طبعا معلوم و ظاهر می شد. وقتی ما در یه موردی ببینیم که حکم این حکم ظاهر نشده بلکه خلاف او ظاهر شده، از این کشف می کنیم که حکم لزومی در کار نیست. لوکانه لبان و حیث و انهو لم یوبن، به چون در اینجا ظاهر نشد پس معلوم میشه که اینجا حکم لزومی در حکم لزومی در این موارد در کار نیست. بله
در زمان معصوم ظاهر نشد،
بله
یعنی بیشتر بهش برنتی نشده در زمان معصوم این
بالاخره در کلمات میان، اینکه در کلمات فقها باید می اومد دیگه.
خب در کلمات فقها ممکنه که چون این حرف رو
گفتن جز واجبات و محرمات در احرام رو این رو ذکر نکردن دیگه، جز محرمات و واجبات در احرام این رو ذکر نکردن که شب محرم به دیگری در جواب دیگری لفظ لبیک رو نگه، این رو ذکر نکردن. اگر این جز از امور لازمه بود، لازم و رعایه بود، مثل بقیه موارد در کلمات فقها می اومد، حتی در قلمای لاقل در کلام قلمای اصحاب باید می اومد، و چون نیامد این معلوم میشه که در اینجا این نیست. ولی در کلام مرحوم خوی اینجا تعبیر اینه که فرمودن که ما این روایت را، روایت حماد را حمل بر کراهت میکنیم بعد الاجماع او شهرت عدل جواز، ولی مراد ایشون به قرینه بقیه موارد همین مطلب است که چون این امر از امور مولد ابتلا، کثیر الابتلا، در امور کثیر الابتلا حکم لزومی واضح میشد، اینجا چون واضح نشد معلومه که این حکم لزومی در کار نیست. این قاعده ایست که در مواردی از فقه به اون قاعده استدلال میکنه، در فروع همین آداب احرام استدلال میکنه، مثل غسل احرام و غیر اینها استدلال کرده. یکی از مواردی که این قاعده تطبیق میکنه همین بحث
تطبیق
یقین بعدم پیدا میکنیم دیگه، علم بعدم پیدا میکنیم. لوکان لبان اگر این حکم لزومی بود باید واضح میشد، این که واضح نشد معلومه که چنین حکمی در کار نیست. علم به این پیدا میکنیم که چنین حکم در شریعت، این حکم به عنوان حکم لزومی وجود نداره. کراهت محض به معنای جامع هست، کراهت مثل این این ناخوشایندی منطقه منع مطلق اگه باشه، ترخیص در خلاف اظهار ناخوشایندی بشه، ترخیص در خلاف داده نشه،
در مواردی که الان این معنا مجمع این مرتبه بین حرمت و کراهت هر
دو دیگه یک تا جامع رو دقت میکنید جامعه مثل میگه انجام نده، صیغه نر میگه انجام نده، جامعه خود جامعه که اظهار بشه ترخیص قرینه بر خلاف نیار میشه حکم لزوم، همونطور که در باب امر بینه اگه امر بکنه یا بگه خوب
است ظهور در وجود داریم، مگر اینکه ترخیصی بیاریم ظهور در
حرمت
نداریم، یعنی ظهور در اون معنی جامعه
نه، ظهور در اون جامعه رو داریم، جامعه ای که ترخیص در خلاف داده نشه مجموعا جامعه بس شده.